جرم نهم، ایراد خسارات کلان اقتصادی از ناحیه قرارداد فسادآلود کرسنت. کرسنت نام یک قرارداد گازی بین ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم هست. این قرارداد در سال 2001 میلادی یا همون 1380 شمسی، در زمانی که رئیس جمهور ایران سید محمد خاتمی بوده، دبیر شورای عالی امنیت ملی آقای حسن روحانی بوده و وزیر نفتم بیژن زنگنه بوده، به امضا میرسه. به موجب این قرارداد مقرر میشه ایران گاز تولیدی میدان سلمان رو تا 25 سال به این شرکت اماراتی بفروشه. بعد از امضای این قرارداد با پیگیری شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای اون متوقف میشه. دلیل توقف اجرای این قرارداد فساد گسترده با پرداخت رشوه ها و وجود دلالان مختلف، ارزان فروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی و اشکالات ساختاری قرارداد بوده. بعد از شکایت شرکت اماراتی کرسنت از ایران، روند پرونده‌ای که علیه ایران در دادگاه لاهه تشکیل شده بود تا پایان دولت دهم به نفع ایران در حال پیگیری بود و روند اون با اثبات فساد در انعقاد این قرارداد به طرفی میرفت که ایران از اتهام ادعای شرکت کرسنت پترولیوم تبرئه بشه. اما با روی کار آمدن دولت 11 و انتخاب بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت، در حالی که به گفته بسیاری از کارشناسان پرونده ایشون در جریان پرونده کرسنت باز بوده و همینطور با روی کردی که دولت در پیگیری این پرونده از خودش نشون میده، روند این پرونده به گونه ای تغییر میکنه که در میانه سال 93 رأی بدوی دادگاه علیه ایران صادر میشه. در جریان مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری، آقای هاشمی طبا، یکی از نامزدها، خبر از جریمه 14.5 میلیارد دلاری ایران در این پرونده میده. آقای حسن روحانی در آذر سال 81 در اعتراض به قرارداد کرسنت، طی نامه‌ای به خاتمی رئیس جمهور وقت، مطالب مفصلی رو درباره اشکالات موجود در قرارداد کرسنت متذکر میشه. آقای روحانی نوشته بود عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سالهای گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قرارداد مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیر مطلوب باشد. خب این بخشی از نامه آقای حسن روحانی بود. اما با روی کار آمدن دولت آقای حسن روحانی و نشستن مجدد یکی از متهمان پرونده کرسنت بر کرسی وزارت نفت، قصه عوض میشه. زنگنه همکاران کرسنتیش رو مجددن به وزارت نفت میاره. رکن‌الدین جوادی، مدیر عامل شرکت گاز در زمان انعقاد کرسنت که امضا کننده و فرد اصلی این پرونده بوده، رو از همون ابتدای دولت 11 به سمت مدیر عاملی شرکت نفت منصوب میکنه. چنین انتصاب‌هایی نهایتاً باعث میشه تا شرکت کرسنت لایحه 99 صفحه‌ای به دادگاه ارائه کنه و مدعی بشه که چطور ممکنه قرارداد باطل باشه در حالی که متهم اصلی فساد دوباره به مسئولیت برگشته. بر این اساس دست دادگاه در صدور رأی علیه ایران بازتر میشه و نهایتاً مرداد سال 93 حکم به محکومیت ایران میده. آقای علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، توی نشست خبری تو مهر ماه سال 95 در مورد مسائل پرونده کرسنت میگه بر اساس تصمیم شورای اقتصاد، گاز میدان سلمان باید به منطقه عسلویه بابت شیرینسازی ارسال میشد، اما بر اساس تصمیم وزارت نفت به شرکت کرسنت واگذار شد. بر اساس اعلام مراجع قانونی در سال 1387، اگر گاز بر اساس رعایت مصوبه شورای اقتصاد به داخل کشور منتقل و به شبکه سراسری یا میادین تزریق می شد، 56 میلیارد دلار به کشور نفت می رساند. اگر تمام سود قرارداد کرسنت را از رقمی که می توانستیم نفت ببریم کم کنیم، عملاً بیش از 43 میلیارد دلار به کشور زیان وارد شده است. این عدد طبق گزارش دستگاه‌های نظارتی کشور از جمله دیوان محاسبات اعلام شده و دستگاه‌های امنیتی نیز گزارش‌های مشابهی دادند و برخی آقایان این مسئله را طی نامه خدمت آقای رئیس جمهور اعلام کردند. با بازگشت کسانی که قرارداد کرسنت را منعقد کردند، عملاً ادعای فساد رد می‌شود. بازگشت این افراد بزرگترین خطایی بود که صورت گرفت. همونجور که ملاحظه میکنین آقای حسن روحانی با انتخاب غلط بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت عملا باعث وارد آمدن خسارت 10 میلیارد دلاری به جمهوری اسلامی میشه. خب اولا بنابر اصل 134 و 137 قانون اساسی مسئولیت خسارات گسترده‌ای که به واسطه تصمیمات غلط آقای زنگنه به جمهوری اسلامی وارد شده بر عهده آقای حسن روحانی است. ثانیاً اصل 153 قانون اساسی میگه هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است. لذا از اونجایی که قرارداد کرسنت موجب سلطه بیگانگان بر بخشی از منابع طبیعی و اقتصادی کشور شده، خلاف قانون بوده، یعنی آقای روحانی که خودش تو سال 81 به فساد در این قرارداد اذعان و اقرار کرده، از اجرای این اصل قانون اساسی استنکاف ورزیده. ثالثاً طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامی، آقای حسن روحانی باید خسارات وارده به بیت المال در این رابطه را هم جبران کنه. جرم دهم، اخلال در نظام اقتصادی کشور. مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان در تاریخ 30 شهریور 96 می‌فرمایند یکی از ارکان اقتدار کشور اقتدار اقتصادی است و در اقتدار اقتصادی یکی از عناصر تشکیل دهنده عمده عبارت است از قدرت پول ملی، یعنی پول ملی بایستی قدرت خرید داشته باشد و برای شهروندان، برای دارندگان آن پول ثروت ایجاد بکند. اگر چنانچه ما بر اساس سیاست‌های اجرایی غلط، تصمیم‌گیری‌های نادرست، بی‌مبالاتی‌های گوناگون به وضعی رسیدیم که پول ملی همینطور روز به روز تنزل کرد و پایین رفت، این عقب رفت است، این پس رفت است. خب تو اردیبهشت و خرداد 97 حدود 20 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی ظرف مدت چند هفته بر باد داده میشن که علاوه بر وارد کردن ضربه سنگین به ذخایر ارزی کشور، باعث افزایش شدید قیمت ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، مسکن، خودرو و غیره میشه و قدرت خرید اکثریت مردم رو به شدت کاهش میده. وقتی که آقای حسن روحانی تو تابستان 92 دولت رو تحمیل میگیره، قیمت دلار حدود 3000 تومان بوده و ایشون تو تبلیغات انتخاباتیش وعده داده بود که اعتبار قبلی پول ملی رو باز خواهد گرداند. اما نه تنها از بازگرداندن اعتبار قبلی پول ملی خبری نمیشه، بلکه قیمت دلار تو تاریخ 5 مهر 97 به حدود 18000 تومان میرسه که حکایت از کاهش 500% ارزش پول ملی در دوران ریاست جمهوری آقای حسن روحانی داره. آقای حسن روحانی قبلا ریشه افزایش قیمت دلار تو دولت قبلی، دولت دهم رو بیسوادی، خودرأیی و عدم توجه به نظرات اقتصاددانها اعلام کرده بود. به نظر میاد که عوامل افزایش چند برابری نرخ ارز در سال 97 به نحو شدیدتری مبتلا به همین اوصافن که ایشون میگه. روند امور تو عرصه اقتصادی کشور اصلا طبیعی نیست و شواهد و قرائن موجود از حضور یک جریان مرموز در این عرصه حکایت میکنه. مقام معظم رهبری در تاریخ 22 مرداد 97 در توضیح چرایی وضعیت ناهنجار اقتصادی کشور میفرمایند بیشتر مشکل ناشی از مسائل درونی و داخلی خود ماست. حالا مثلا فرض کنید در همین قضیه ارز و سکه و این حرفایی که این دو سه ماه پیش آمد، خب مبالغ زیادی، حالا گفتن مثلا فرض بفرمایید 18 میلیارد دلار اسکناس موجود ارز بر اثر بعضی از بیتدبیری ها و بیتوجهی ها آمد دست افرادی که از آن سوء استفاده کردند، یا به قاچاقچی فروختند و او ارز را برداشت برد خارج، یا به کسی فروختند که آن را احتکار کرد و نگه داشت تا گران بشود و بیاید به قیمت دو برابر و سه برابر بفروشد و به ثروت بادآورده برسد. خب اینها مشکلات مدیریتی است، این ربطی به تحریم ندارد. ارز را یا سکه را وقتی که به صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد. یکی آن که میآید این را می‌گیرد و مثلا فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می‌فروشند، یکی آن که این را می‌دهد. ما همش داریم دنبال آن کسی که می‌گیرد می‌گردیم، در حالی که تقصیر عمده متوجه آن کسی است که داد، او را باید دنبال کرد. در همین قضیه ارز و سکه و این حرفا، اگر نظارت بود، اگر دقت بود، اگر پیگیری بود، راه این فساد بسته می شد. این در دروازه را نبستند، کاری که باید انجام بگیرد انجام نگرفت، خب فساد درست شد. همینجور که ملاحظه شد، مقام معظم رهبری هم فساد ایجاد شده در زمینه ارز و سکه را ناشی از سیاست و مدیریت غلط مسئولین دولتی می دونند و زمین سازی و معاونت مسئولین در جرم در فرمایشات رهبری صراحت داره. قرینه سوء نیت در این جرائم صحبت‌های آقای غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس و از حامیان دولت آقای روحانیه که در تاریخ دوم مهر 97 تو اینستاگرام خودش می‌نویسه: امروز جلسه کمیسیون در خصوص تهاتر بدهی‌های دولت و بخش خصوصی بود. شک ندارم بانک مرکزی و سیستم بانکی و برخی از ارکان دولت تعمدن مأموریت بر خرابتر شدن اوضاع و اذیت کردن مردم را دارند. خب یعنی تعمد. خب طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 این رفتارها جرم هست و از اونجا که بر باد دادن حدود 20 میلیارد دلار ارز کشور باعث سقوط فاحش ارزش پول ملی شده و در نتیجه قیمت اغلب کالاها و اجناس مورد نیاز روزمره مردم، لوازم خانگی، خودرو، مسکن، اجاره خانه و غیره به نحو بی سابقه افزایش یافته، این امر میتونه مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز باشه که مسبب اصلیش آقای حسن روحانیه. همینطور از اونجا که سیاست های ارزی های روحانی موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شده، طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامی ایشون مسئول جبران خسارات وارده هم هست. از طرف دیگه برخلاف بند 9 و بند 12 اصل سوم قانون اساسی، سیاست های ارزی های حسن روحانی نه تنها باعث رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه نشده، بلکه برعکس تبعیضات ناروا رو چند برابر کرده و باعث عدم ایجاد امکانات عادلانه برای همه شده. همینطور نه تنها ایجاد رفاه و رفع فقر نکرده، بلکه برعکس باعث افزایش فقر شده. لذا اقدامات آقای روحانی مغایر با اصل سوم قانون اساسی بوده. از طرف دیگه طبق اصل 115 قانون اساسی، رئیس جمهور باید مدیر و مدبر باشه، اما سیاست های ارضی های حسن روحانی نشون داد که ایشون فاقد تدبیر و مدیریت بوده، لذا ایشون شرایط مندرج در اصل 115 قانون اساسی رو هم نداره. از اونجایی که مقام معظم رهبری بارها با آقای حسن روحانی راه حل های برون رفت از مشکلات اقتصادی رو متذکر شدند، اما آقای روحانی به این تذکرات، توصیه ها و هشدارها بی توجهی کردند، در واقع از اجرای اصل 122 قانون اساسی هم استنکاف ورزیده. و بالاخره اینکه آیا نمیشه گفت طبق ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوبه 1369 و تبصره 2 و تبصره 4 اون، از اونجایی که آقای روحانی با توزیع عمده و گران کردن ارز خارجی باعث اخلال در نظام پولی و ارزی کشور شده، شامل حکم انفصال ابد از خدمات دولتی خواهد شد؟ جرم 11، معاونت در قاچاق. در سال 1195 استفاده از کارت سوخت که باعث جلوگیری از قاچاق سوخت به خارج از کشور میشد به دستور آقای حسن روحانی متوقف شد. در این راستا محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در تاریخ 13 مهر 95 میگه ابلاغیه حذف کارت سوخت از سوی رئیس جمهوری صادر شده و اجرای اون بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است. با حذف کارت سوخت عملاً الگوی مصرف بنزین تغییر میکنه. در روز 31 تیر 97 با ثبت مصرف 121 میلیون و 800 هزار لیتر در یک شبانه روز رکورد جدیدی در تاریخ مصرف بنزین کشور ثبت میشه. آمار مصرف بنزین که از پایان تیر 97 محرمانه مونده بود بالاخره از سوی دولت اعلام میشه. مصرف بنزین در پایان تابستان 97 حدود 91 میلیون لیتر در روز بوده. این رقم با وجود پایان یافتن سفرهای تابستانی و کاهش ترددهای بین شهری رشد غیر عادی رو نسبت به متوسط مصرف 80 میلیون لیتر 6 ماه پیش از اون نشون میده. اگر ادعای روزنامه دولتی ایران رو مبنای محاسبه قرار بدیم، خسارت حذف کارت سوخت رقمی بالغ بر 12000 میلیارد تومان به اقتصاد ملی در 4 ماه ابتدای سال 97 بوده. یعنی جناب آقای حسن روحانی و بیژن زنگنه بابت حذف کارت سوخت ماهی 3000 میلیارد تومان به کشور خسارت وارد کردند که البته طبق اصل 134 و اصل 137 قانون اساسی مسئولیت اون با رئیس جمهور هم هست. طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 هر کس به طور گسترده مرتکب اخلال در نظام اقتصادی کشور بشه به گونه ای که موجب ورود خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی در حد وسیع بشه مفسد فی الارض محسوب میشه و به اعدام محکوم میشه. خب با توجه به این کلیه مواردی که گفتیم، اهم موارد جرائم و تخلفاتی که متوجه آقای حسن روحانی هست عبارتند از: 1. جعل عنوان دکترا و تحصیلات خارج فقه حوزه. 2. اهانت به رهبری نظام. 3. نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام. 4. اخلال در نظام اقتصادی کشور. 5. همکاری با دول خارجی متخاصم با جمهوری اسلامی ایران. 6. اشاعه فساد و فحشا در جامعه از طریق بازگذاشتن فضای مجازی برای دشمنان نظام. 7. افساد فی الارض از طریق اخلال شدید در نظم کشور و وارد آوردن خسارات عمده به افراد و اموال عمومی و خصوصی در اغتشاشات دی ماه 96 به واسطه حمایت از تلگرام و اینستاگرام. 8. جلوگیری از اجرای احکام قضایی. 9. عدم اجرای احکام بودجه مصوب مجلس. 10. عدم پایبندی به سوگند ریاست جمهوری. 11. نقض و استنکاف از اجرای اصول دوم، سوم، نهم، دهم، 31، 43، 77، 115، 121، 122، 125، 152، 153 و 154 قانون اساسی. یعنی این اصول قانون اساسی رو آقای روحانی از اجراشون استنکاف ورزیده و یا اونها رو به صورت متعدد نقض کرده. خب اون چی که اینجا ارائه کردیم فقط گوشه ای از جرائم و تخلفات آقای حسن روحانی بود. در اینجا از ریاست محترم قوه قضاییه سوال میکنیم آیا ضرباتی که امثال سلطان سکه و سلطان ارز و سلطان قیر و امثال هم به اقتصاد کشور وارد کردن و به خاطر اون حکم اعدامم گرفتن بیشتر بوده یا ضربات و خساراتی که به واسطه تصمیمات و اقدامات غلط آقای حسن روحانی به وضعیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی کشور وارد شده؟ لذا درخواست میکنیم که طبق قانون به موارد متعدد جرائم و تخلفات آقای حسن روحانی رسیدگی بشه و طبق بند دهم اصل 110 قانون اساسی دیوان عالی کشور موضوع عزل و برکناری آقای روحانی رو در دستور کار خودشون قرار بدن. یه نکته هم اشاره کنیم. حدود دو سال قبل رئیس جمهور کره جنوبی که مرتکب یک تخلف شده بود، نه تنها از ریاست جمهوری عزل شد، بلکه در دادگاه به 25 سال زندان محکوم شد. و حالا اینکه تخلف او 1/100 جرائم و تخلفات آقای حسن روحانی هم نبود. هیچ کشوری تو دنیا این ماجرا را مایه آبروریزی کشور کره جنوبی حساب نکرد، بلکه اون رو نشانه دموکراسی و حاکمیت قانون تو کره دونستند. توی جمهوری اسلامی ایران هم در صورت برکناری و عزل آقای حسن روحانی و محاکمه ایشون، این به عنوان نقطه قوت جمهوری اسلامی تلقی خواهد شد و نشون میده که کلیه آحاد مردم در مقابل قانون مساوی هستند. لذا باید یک عزم و مطالبه عمومی در کشور ایجاد بشه و گروه های مختلف مردم مثل تشکل های دانشجویی و اساتید دانشگاه ها، تشکل های طلاب و اساتید حوزوی و تشکل های گوناگون فرهنگی و فعالین فضای مجازی به ریاست محترم قوه قضاییه نامه بنویسند و با ذکر تخلفات و جرائم آقای روحانی از دستگاه قضایی خواهان برخورد قانونی با جرائم و تخلفات و محاکمه ایشون بشن.